همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تلاوت آیات 16 تا 29 سوره مبارکی قاف و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در برنامه پیشین بخش اول از آیات سوره مبارکی قاف را ترجمه کردیم. در این برنامه قسمت دیگری از آیات این سوره شریفه را حضور شما عزیزان ترجمه کرده توضیح خواهیم داد. در این آیات موضوعاتی در رابطه با خلقت انسان و سیرش به سوی جهان ابدی مطرح شده است. در اولین آیه مورد بحث، آیه 16 می‌خوانیم: همانا انسان را آفریدیم و می‌دانیم آنچه را که نفس او بدان وسوسه می‌کند و ما از رگ گردن به او نزدیک‌تریم. در رابطه با آیه شریفه چند نکته را متذکر می شویم. اولا این آیه با مطالب آیات پیشین در مورد حیات پس از مرگ بی ارتباط نیست و می تواند احتجاجی بر علم و قدرت بی انتهای پروردگار باشد. خداوندی که انسان را خلق کرده و از ظاهر و باطن او آگاه است و حتی از خواطر نفسانیه او نیز اطلاع دارد، چگونه از آفرینش دوباره انسانها عاجز است؟ ثانیاً این که فرمود ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم، از باب بیان مقصود به عبارت ساده و همه کس فهم است. مقصود از ذکر این جمله بیان شدت نزدیکی پروردگار به انسان است و البته این قرب و نزدیکی بسیار هنگامی که با نزدیکی رگ گردن مقایسه شود بهتر متصور است. خداوندی که نفس انسان را آفریده و آثار و افعالی را بر آن مترتب کرده است، البته میان آدمی و نفسش و میان نفس و آثارش واسطه است. نه تنها الله تعالی از هر آنچه در نفس آدمی بگذرد حتی خطورات خفیه و پنهان آگاه است، بلکه احاطه خداوند بر انسان از این نیز فراتر است. اما از آنجایی که این معنا بسیار دقیق و ظریف است و تصورش برای همه ممکن نیست، در این آیه با نزدیکی رگ گردن مقایسه شده تا تلقیش برای عموم آسان باشد. ثالثاً پس از آن که معلوم شد که وجود آدمی به تمامه و یک جا و در هر لحظه و آن در نزد پروردگار حاضر است و حضرتش احاطه کامل به افعال و رفتار و گفتار و افکار انسان دارد و به عبارت دیگر چون انسان همواره در محضر پروردگار قرار دارد، بنابراین بهتر است که مراقب اعمال و رفتار خود بوده متوجه باشد که عملی بر خلاف رضای حق تعالی انجام ندهد و نیز این مراقبه را تأمین داده مواظب باشد که خطورات و افکاری پلید به ذهنش راه نیابد. هرگاه مسلم و معلوم گشت که انسان هر لحظه در حضور خداوند سبحان قرار دارد، سزاوار است که شرط ادب حضور را به جا آورده هرگز غفلت از او و یاد او نداشته باشد. اگر انسان به این درجه از انسانیت راه یافت، بدون شک به سعادت ابدی دست خواهد یافت. باز درباره احاطه پروردگار به اعمال انسان در آیات بعد چنین می‌خوانیم: هنگامی که دو فرشته فراگیر که از چپ و راست نشستند اعمال او را فراگیرند، سخنی ادا نکند جز آن که نزد او نگهبانی آماده باشد. این دعای شریفه و برخی آیات دیگر قرآنی دلالت دارند بر اینکه دو ملک از ملائکه الهی همواره مراقب اعمال و رفتار انسان می باشند. یکی از ایشان مأمور ضبط و حفظ نیکی هاست و دیگری مأمور ضبط اعمال و گفتار زشت. با اینکه حق تعالی خود ناظر و شاهد بر اعمال انسان است، دو ملک را مراقب هر کس قرار داده تا اعمالش را در نامه‌هایی ضبط کنند. روز قیامت این نامه‌ها به دست صاحبانشان می‌رسد و هر کس از اعمال خود با خبر می‌گردد. حتی کوچکترین اعمال نیز در این صحف نگاشته می شود. اولین منزل آدمی در مسیرش به سوی جهان آخرت و عالم ابدیت مرگ است. مرگ عبارت است از قطع علاقه روح از بدن. از آنجایی که انسانها معمولاً به دنیا و مظاهر مادی آن دل می بندند، هنگام مرگ که وقت دل کندن و جدا شدن از این گونه امور است، اکراه دارند و لذا جان کندن برای ایشان سخت و مشکل می گردد و معمولا انسان ها از مرگ هراسان و گریزانند. آیه بعد به حق بودن مرگ اشاره کرده و می فرماید و بیهوشی مرگ به حق بیاید، این است آنچه از آن گریزان بودی. مراد از سکره موت که در این آیه بدان اشاره شده و معمولاً به سکرات از آن یاد می شود، حالتی است که هنگام جان کندن به آدمی دست می دهد. در آن لحظه چون همه چیز را باطل می بیند، از مردم منقطع شده به خود مشغول می شود و حال او همچون آدم مستی است که مراعات آنچرا که بر زبان می آورد نمی کند. چه بسا در آن حال هنگام جان کندن شیطان یک لحظه بر آدمی غلبه کرده ایمانش را از او بگیرد. آنگاه انسان بی ایمان از دنیا می رود. انسانی که در همه عمر پیروی شیطان را کرده در آن لحظه نیز قادر نیست سر از فرمان آن لعین رانده شده بپیچد و ایمانش را به سلامت برد. در عوض هر کس در طول عمرش متابعت پروردگار و اولیای خدا را کرده باشد در آن لحظه هرگز پیروی شیطان را نخواهد نمود. پس از مرگ و ورود انسان به عالم برزخ به واسطه نفخ صور انسان‌ها همه از قبر برانگیخته شده وارد صحنه قیامت می‌شوند. یک یک قدم و عرصه محشر گذارده برای رسیدگی به حساب اعمالشان به نزد حق تعالی حاضر می‌شوند. در آیات در این مورد چنین می‌خوانیم: و در صور دمیده شود، این است روز وعده عذاب، و هر کس با صاعقی که از عقب او را میراند به عرصه محشر بیاید و گواهی همراه وی باشد. در این که منظور از این دو همراه آدمی در قیامت دو تن از ملائکه است و یا کس دیگری، آیه سخنی نگفته است. اما منظور از سائق آن کسی است که آدمی را به سوی مواقف قیامت و حسابرسی سوق می‌دهد و گواهی دهنده نیز کسی است که بر اعمال آدمی شاهد است. سپس خدای سبحان به مجرمین و منکران معاد می‌فرماید: از این روز به غفلت بودی، پس پرده تو را از تو برداشتیم و اکنون دیدت تیزبین است. چند نکته را در مورد این آیه شریفه متذکر می شویم. اولا این که در آیه می فرماید لقد کنت فی غفلت من هذا، که منظور از آن غفلت از حقایقی است که در روز قیامت مشاهده می شود. ثانیاً از عبارات آیه که خطاب پروردگار است چنین برمی آید که در روز قیامت حجاب‌ها و پرده‌های غفلت از چشم آدمی کنار رفته انسان حقیقت امور را مشاهده می کند. و در این محور آیات بسیاری در قرآن وجود دارد. ثالثاً غفلت آدمی و بودنش در قید حجاب‌های دنیوی مانع از آن است که حقایق را مشاهده نماید. و اگر کسی این پرده‌ها را در همین دنیا کنار بزند، البته حقایق را قبل از مرگ مشاهده خواهد نمود. در ادامه آیات می‌خوانیم: فرشته موکل بر او می‌گوید اینک نامه عمل او نزد من حاضر است. آنگاه از جانب حضرت باری به دو فرشته سائق و شهید خطاب می شود: هر کفران پیشه ستیزگر را که مانع خیر و تجاوزگر و شکاک بوده است در دوزخ بیفکنید. آن کس که با خداوند خدایی دیگر می نهاد پس در عذابی شدید بیفکنیدش. همنشین او گوید پروردگارا من به سرکشیش وا نداشتم، ولیکن در زلالتی دور بود. منظور از همنشین در این آیه شیطان است که قرین و همنشین مجرمین و گناهکاران می باشد. در ادامه آیات سخنان خداوند قهار در آن هنگامه حساس این گونه آمده است: و خداوند گوید در پیشگاه من مجادله مکنین، که از پیش به شما اعلام خطر کرده بودم. گفتار نزد من تغییر نیابد و من ستمگر بندگان نیستم. به امید آن که از زمره بندگان صالح خداوند بوده و همچنین شفاعت ائمه خدا علیهم السلام در آن لحظات حساس محشر ما را از قهر و عذاب الله تعالی رهایی بخشیده و در سرای نعیم و جنت حمید درآورد. خب عزیزان شنونده، ترجمه و توضیح آخرین بخش آیات سوره مبارکه قاف را در برنامه آینده به سمعتان می رسانیم. خدا یار و نگهدارتون.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز یک شنبه 14 مرداد سال 1403 هجری شمسی مطابق با 29 محرم الحرام سال 1446 هجری قمری و برابر با 4 اوت سال 2024 میلادی است. 4 اوت سال 1934 میلادی، 90 سال پیش، آدولف هیتلر خود را رهبر آلمان خواند. پس از آنکه آدولف هیتلر در سال 1925 میلادی حزب نازی را تأسیس کرد، در صدد برآمد تا رفته رفته کشورش را در اختیار بگیرد. وی در طی سالهای 1928 تا 1932 کرسی‌های فراوانی را در پارلمان آلمان به دست گرفت. هیتلر در ادامه خود را نامزد ریاست جمهوری سال 1932 کرد، اما از هیندنبورگ رئیس جمهور وقت شکست خورد ولی به صدر اعظمی برگزیده شد. مرگ هیندنبورگ در روز دوم اوت سال 1934 آخرین مانع را برای رهبر حزب نازی و صدر اعظم آلمان برداشت و هیتلر همان روز قانونی به تصویب هیئت دولت و سپس رایشتاگ رساند که به موجب آن وظایف رئیس جمهور و صدر اعظم در یکدیگر ادغام شد. بدین ترتیب در تاریخ 4 اوت سال 1934 میلادی آدولف هیتلر به پیشوایی آلمان رسید. نهم محرم الحرام سال 1360 هجری قمری، 86 سال پیش، آیت الله سید علی حجت کوهکمری درگذشت. آیت الله کوهکمری پس از آنکه تحصیلات علوم حوزوی در نجف اشرف را به پایان رساند، عازم ایران شد و سرانجام در تبریز سکنا گزید. این عالم ربانی بسیار بزرگوارانه و در کمال سادگی میزیست و شاگردان متعددی را تربیت کرد. از جمله جلوه های شخصیت ایشان گذشته از مقامات شامخ و فضایل عظیم، تربیت فرزندی چون آیت الله سید محمد حجت کوهکمره‌ای است. آیت الله سید علی حجت کوهکمره‌ای عاقبت در تاریخ 29 محرم الحرام سال 1360 هجری قمری در تبریز وفات یافت. پیکر ایشان با تجلیل فراوان مردم مؤمن تبریز به شهر مقدس قم منتقل و پس از تشییع با شکوه در راهروی صحن عتیق حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. چهاردهم مرداد سال 1383 هجری شمسی، 20 سال پیش، حسین پناهی درگذشت. حسین پناهی دژکو در سال 1335 هجری شمسی در روستای دژکو از توابع شهر سوق در استان کوهکیلویه و بویراحمد چشم به جهان گشود. وی در زادگاهش و سپس در بهبهان به تحصیل پرداخت و عاقبت به تهران مهاجرت کرد. حسین پناهی در تهران به آموختن و فراگیری بازیگری و نمایشنامه نویسی پرداخت. این هنرمند اندیشمند در سال 1364 به استخدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درآمد، اما پیش از آن در برخی مجموعه های تلویزیونی از جمله محله بهداشت به ایفای نقش پرداخته بود. وی به دلیل نحوه خاص و خلوصی که در سخن گفتن داشت و همچنین طنز تلخش، بازیگری منحصر به فرد به شمار می رفت. با وجود این بیشتر به شعر علاقه داشت که نخستین مجموعه شعرش با نام من و نازی در سال 1376 منتشر شد. نوشتن دیالوگ‌های سریال امام علی علیه السلام و ایفای نقش در آن و دکلمه آخرین سروده‌هایش به نام سلام خدا حافظ از جمله آثار ماندگار حسین پناهی است. چهاردهم مرداد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت‌های انسانی. پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که بشر از گذشته‌های بسیار دور به برخی از حقوق فطری و طبیعی باور داشته است. شاید بتوان گفت از همان هنگامی که قدرتمندان خودسری پیشه کردند و بر زیردستان ستم روا داشتند، اندیشه حقوق بشر شکل گرفت که هدف آن تأمین حداقل حقوق برای افراد جامعه بود. جمهوری اسلامی ایران حمایت و دفاع از حقوق بشر را جزء اصول اساسی خود دانسته و در قانون اساسی بر آن تأکید کرده است. افزون بر توجه به حقوق بشر در صحنه داخلی، نظام اسلامی ایران همواره از کرامت انسانی و حقوق مردم ستم دیده جهان دفاع کرده است. چهاردهم مرداد روز بزرگ داشت جنید شیرازی، شاعر و محدث بزرگ سده 8 هجری قمری است. شیخ الاسلام معین الدین جنید ابن محمود عمری قرشی معروف جنید شیرازی در خانواده عالم پرور در دارالعلم شیراز به دنیا آمد. درباره او گفتند که خاندانش از خانواده‌های مشهور شیراز بودند که به مدت 200 سال شهرت خود را حفظ کردند. 18 تن از مردان و زنان این خاندان در تاریخ مشهورند. نخستین شخصی که از این خاندان به شیراز رفت و متوطن شد، شیخ زین الدین مظفر ابن روزبهان جد پنجم جنید بود. جنید در نیمه دوم قرن 8 هجری، یعنی سالهای تعارض بین عقاید دینی و اندیشه ها و طریقت های عرفانی زندگی می کرد. از شیخ جنید شیرازی دیوان اشعار و کتابی در شرح احوال 315 تن از بزرگان و مشاهیر شیراز بر جای مانده است.